داشتم خبرها رو نگاه میکردم، دیدم زده سامانه صیاد. رفتم دوباره این که ببینم این سامانه صیاد قراره چه سیدی انجام بده. دیدم به سید فراری های مالیاتی و جلوگیری از چک های برگشتی و همه کسایی که تو حوزه چک دارن کار خلاف میکنن، با چک دارن کار خلاف میکنن. خب ربانی، اگر بتونیم یه هماهنگی بکنیم ببینیم اوضاع احوال چیه و خبر این موضوع از کجاست و نتیجه چی خواهد شد. یه مطلبی هم میخوندم راجع به اینکه مراکز مشاوره ازدواج نقش مهمی در تأمین آرامش خانواده دارن. میخوای ببینیم اینطوری یا نه؟ بریم برنامه امروزمون رو شروع کنیم. فقط یادمون باشه قرار شد مطالعه رو بالا ببریم. همین اول هفته بیاییم با هم یه قرار بذاریم، هممون با هم، من با شما، شما با من، محمد آقای خاتونی ستا بردار خوبمون، بهزاد خان محمودزاده تهیه کنندمون، هممون با هم بیاییم یک قرار بذاریم، قرار که هفته یه شادی داشته باشیم، رها کنیم هرچی مشکله توی زندگی، لبخند بزنیم به همه مشکلات و با یک یا علی بریم جلو. یا علی،
رها کن دیگه قصه هاتو، بدون قدره لحظه هاتو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن یه لحظه، عمر رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم خدا، بس دیگه این از آگ گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینه چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا بره نور امیده. ببین شادی پرنده ها رو که شادن، حتی با چند تا ارزن، چه حیف حسن داشته باشی واسه چیزایی که نمیاردن. چرا فکر کردی یادت چون شب گرد از همون شادی دنیا چند روزی با ما، مثل این آهن دنیا کوتاهه، نجامی میمی آخر راه، نداری مردی واسه یه گفتنده غیر از این. بیا زندگی کنه
30035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگو است که منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. مثل همیشه همراه و شنونده برنامه امروز ما باشید. بهترین پیام، بهترین نظر، بهترین راهکارهای خودتون رو درباره موضوع پیام هفته ما برامون بفرستین. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو.
آغازی دوباره
یک هفته با هم
در کنار هم،
ما با شما
رادیو گفتگو
در کنار شما.
یک نگاه با هم
برای داشتن فردا
برای
زندگی بهتر، پژوهش، علم و فناوری،
اندیشه اینو،
شکوفایی علم و دانش،
عزم ملی برای ساختن ایرانی،
برای داشتن ایرانی پر افتخار.
خوشبختانه کشور در حال پیشرفته. با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم، کشور از جهات مختلف در حال پیشرفت هست.
عرصه یک حرکت عمومی ملت و مندگار تاریخی است. از لحاظ تاریخی حرکت امروز ما یه حرکت مندگاره. این سرنوشت ایران رو امروز ملت ما برای شاید قرنها دارن رقم میزنن و معین میکنن. اینجور پیش آمده، همیشه چنین موقعیتی پیش نمیاد. در همه مقاطع تاریخی این وضعیت پیش نمیاد. در زمان ما خوشبختانه پیش آمده. این انقلاب کشور رو و ملت رو در معرض یک حرکت مؤثر ماندگار طولانی و تاریخی قرار داده.
روزهایی پرتلاش،
عزمی بی انتها،
روزی برای فردا،
دست در دست،
پشت در پشت،
ما و شما،
رادیو
گفتگو،
با شما،
اندیشه ها. ارتقاء علم و دانش،
زندگی بهتر،
فردایی برتر،
ایران سربلند،
ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان.
صبح و گفتگو.
خب پیام این هفته ای ما رو شنیدین. ارتقاء علم و دانش، زندگی بهتر، فردایی برتر، ایرانی سربلند. منتظر پیام ها و تماساتون هستیم. حتما با ما تماس بگیرید درباره موضوع پیام هفته. نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، حتی راهکارها رو برای ارتقاء علم و دانش با ما در میان بگذارید. یک بار دیگه شماره رو تکرار میکنم: 3035 سامانه پیام کوتاه ما، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست.
صبح و گفتگو.
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا، رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
خب بریم سراغ اولین بخش گفتگوی امروزمون که میخوایم درباره هفته پژوهش گفتگوی ویژه‌ای رو تقدیم حضورتون کنیم با حضور جناب دکتر بهروز ابتهی، ریاست محترم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه شما.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه. آقای دکتر، هفته پژوهش یکی از هفته‌هایی هست که حالا در بعد از هفته کتاب و کتابخوانی می‌خوایم به عمق مسائل پژوهشی بپردازیم تو کشورمون، اینکه اصلاً و اصالتاً چقدر این موضوع در کشور ما موضوع نهادینه‌ای هست، حالا در سازمان‌های مختلف به ویژه در پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی ایران. این موضوع هفته پژوهش چقدر متفاوت نگاه میشه در حوزه فعالیت حضرت عالی؟
بله، همطور که فرمودین هفته پژوهش فرصت بسیار مناسب و فرصت مغتنمیه برای اینکه هم جامعه با اهمیت علم و دانایی و پژوهش بیشتر آشنا بشه و هم اینکه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری و همه مؤسساتی که با موضوع علم مرتبط هستن بتونن هم کارهاشون رو ارائه بدن و هم اینکه به فعالیت هاشون سرعت بیشتری بدن و از این موقعیت استفاده بکنن. بنابراین این هفته یک رویداد مهم هستش و نه تنها خود این هفته پژوهش، بلکه کل آذر ماه و شاید یه ایام و هفته های از دی ماه هم در واقع ارتباط با این هفته پژوهش پیدا میکنه.
و اینکه ما در حوزه پژوهش چقدر داریم جدی و علمی کار میکنیم، حالا میخوایم یک نگاه قضاوتگونه و نقدی هم داشته باشیم. آیا میشود اوضاع احوال کنونی پژوهش در کشور رو یک نقد جامعی روش انجام داد؟
بله، همونطور که مستحضر هستین، خوشبختانه سرعت رشد علمی کشور عزیزمون در سالهای اخیر میشه گفت بیش از یک دهه سرعت خوبی بوده و در سال جاری که ما درش قرار گرفتیم طبق آخرین آمار در مجموع رشته های علمی کشورمون رتبه 15 هم رو در جهان به خودش اختصاص داده از جهت کمیت فعالیت های علمی که منجر به نتایجی میشه که در سطح بین‌المللی قابل ارائه هستن. بنابراین رشد علمی خوب هست، اما انتظار میده که بیشتر از این باشه و بتونه ایران رو به اون جایگاه شایستش در آینده برسونه.
ما میتونیم یک نگاهی داشته باشیم به اوضاع احوال پژوهش در کشورمون، مثلا بیایم یک نقدی انجام بدیم، بگیم آقا وضعیت پژوهش در کشورمون خوب هست یا بد هست، یا قضاوت مدارانه و داوری گونه نگاهش بکنیم. اما از یک طرف دیگه میشه راجع به محورهاش صحبت کردیم که ما تو حوزه‌های مختلف وقتی که پژوهشی انجام میشه به ما فرصت بازخوانی سیاست‌ها میده و اینکه این موضوع میتونه کمک حال ما در حوزه‌های مختلف در برای توسعه پایدار، دستیابی به توسعه پایدار باشه. ما الان توی خیلی از مراکز علمی آموزشیمون، خیلی از پژوهشگران، خیلی از اساتید دانشگاه، خیلی از همکاران حضرت عالی به روند پژوهش توی کشورمون انتقاد دارن، اینکه پژوهش‌ها خیلی کاربردی نیستن، حتی حالا اینکه موازین و استانداردهای پژوهش در دنیا به چه شکل هست و در کشور ما به چه شکل هست موضوع دوم هست. حالا هر دو تا این موضوع اگه بخوایم بهش نگاه بندازیم، این که کاربردی نیستن یک موضوع، دومی که خیلی بر موازین پژوهش نیستن، اینها رو شما قبول دارید، تایید می‌فرمایید و یا ردش می‌کنید؟
ببینید، خود موضوع علم و محققان و در واقع میتونیم بگیم بازار علم خودش میتونه خود رو اصلاح بکنه به تدریج و ما میبینیم که این اصلاح تدریجی هم در کشور داره اتفاق میفته به سمت اینکه نتایج کیفی تر بشن و نتایج کاربردی تر بشن. این روند وجود داره در کشور. باز عرض کردم لازمه حالا سال کار بکنیم تا به اون در واقع به اون مرحله و جایگاه که مورد نظر هست برسیم، ولی من میخوام بگم روند اصلاحیه، روند رو به اصلاح هست. و باز همونطور که میدونین همه علوم ممکنه کاربرد آنی نداشته باشن در جامعه.
بله. و بریم سراغ مرکز پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی ایران. به لحاظ پژوهشی توی دنیا چه جایگاهی داره؟
ما در علم اقیانوس‌شناسی و علوم دریایی جایگاهمون در حال حاضر حدود جایگاه شاید 25 26 جهانی باشه.
بله.
در علم مهندسی سواحل و مهندسی در جایگاهمون خوبه و شاید جزو 10 تا 12 کشور اول باشیم.
تو این زمینه هایی که حالا پژوهش انجام میشه محل ارجاع هم واقع میشیم؟
بله حتما.
خب
ارجاعی که از شاخصهایی که ارزیابی میشیم.
خب همین بر اساس همین شاخصهای ارزیابی که شما فرمودید ما اون نقد نگاه داوری گونه رو به قسمت اول داشتیم، شما هم خیلی با احتیاط پاسخش رو دادید و سعی کردید خیلی واردش نشید، اما به هر حال آنچه که حالا مطرح کردم دلم میخواست شما عرایز بنده رو حالا حتی رد بفرمایید که نه همچین چیزی نیست و به این شکل نیستش. اما باز برگردیم سراغ پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی، این که توی این پژوهشگاه روند حرکت، شروع یک پژوهش و به انتها رسوندنش و تشخیص این که آیا کاربردی هست یا خیر و این که آیا در نهایت از پیش بخوایم قضاوتش کنیم آیا مورد ارجاع قرار خواهد گرفت، آیا واقعا به کار دنیای آینده، منظورم از دنیا کاملا کره زمین هست، مردم آینده هستند، آیا به کار مردم آینده این جهان خواهد آمد یا خیر؟
بله، همطور که عرض کردم یافته های علمی و انتشارات علمی بعضیشون ماهیت پایه‌ای دارن، یعنی باید توسط بخش کاربردی و بخش مهندسی و بخش مدیریتی مورد استفاده و مورد استناد قرار بگیرن. بنابراین همطوری در جملات قبلی عرض کردم، این که استفاده در امروز و در آن داشته باشه همه یافته ها اینجوری نیستن.
بله.
و این که مورد ارجاع قرار میگیرن، بله مورد ارجاع قرار میگیرن. خوشبختانه پژوهشگاه ما و متخصصین دریایی که خارج از پژوهشگاه ما در دانشگاه‌های متعدد دریایی ما کار میکنن، یافته‌هاشون و دانششون در حوزه خلیج فارس، مطالعات دریای عمان، شمال اقیانوس هند و همینطور دریای خزر مورد استناد بین‌المللی قرار میگیره. کاربردی هم هست، یعنی ما حتما برای توسعه پایدار دریا محور نیاز به این دانش داریم. توسعه دریا محور هم از شعارهای محوری کشورمون هست. میدونید که ما در کشورمون کمتر به دریا توجه داشتیم به صورت تاریخی.
بله.
یعنی توسعه در کشور ما تمایل به مرکز داشته بیشتر و امروز تلاش بر این میشه که از دریاها استفاده بکنیم، استفاده پایدار بکنیم. این نیاز به دانشی داره که این دانش رو علم اقیانوسشناسی و علوم دریایی تامین میکنه. بنابراین یافته های ما و مطالعات ما در این جهت هست که بتونیم به توسعه کشور از این جهت کمک بکنیم.
خیلی خوب هستش. فقط یک نکته ای رو میخوام بپرسم، از تجربه عزیزاری استفاده کنیم. ما خب وقتی که در هفته پژوهش هستیم، البته چند تا سوال به ذهن میرسه. یکی این که هفته پژوهش علل قاعده این رو به ما القا میکنه که ما فقط در همین یک هفته و در یک روز پژوهش نپردازیم به این موضوع، این موضوع رو بیایم یه کاری کنیم که نهادینه بشه. چه نکته مقفول مونده، چه نکته بهش توجه نشده، رو کجا دست نذاشتیم هنوز که به اینجا میرسیم که فقط در روز پژوهش و هفته پژوهش میایم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، راجع به اهمیتش صحبت میکنیم؟ آیا جدی گرفته میشه؟ چی کار بکنیم که تسری پیدا کنه موضوع و اهمیت پژوهش؟
ببینید، هفته پژوهش درست یک هفته است و ایام محدودیه.
بله.
اما همه مؤسسات، منظورم از مؤسسه پژوهش کار دانشگاه و همه اونهایی هستن که باید سر و کار دارن،
بله،
تلاش در این دارن که فعالیت هایی رو داشته باشن در طول سال که بشه در هفته پژوهش اونها رو ارائه کرد. بنابراین هفته پژوهش یک محرک هست برای در واقع حرکت بیشتر فعالیت های پژوهشی. این یک مسئله. مسئله دوم، کاری که در هفته پژوهش انجام میشه صرفا ارائه گزارش نیست.
بله.
فعالیت متمرکزی انجام میشه، مثل نمایشگاه که در سالهای گذشته به صورت حضوری انجام میشه، به صورت در واقعی و در سال جدید به صورت فعالیت مجازی انجام میشه. البته خب این هم نسبت ارتقاء سطح ارائه و تکنولوژی هستش، به خاطر وضعیت کرونا امسال فعالیت مجازیه. فعالیت متعددی و دانشگاه انجام میدن و همه این ارزشمنده. به عنوان مثال ما در جهت ترویج علم، ترویج علم هم یکی از محورهای پژوهش به حساب میاد، ترویج علم در سطح جامعه، ما در همین هفته که هستیم و امروز شروعش هست، برنامه هایی رو برای آموزگاران و دبیران آموزش پرورش سطح کشور، استانهای ساحلی در حال اجرا هستیم. مستمعین و استفاده کننده از این برنامه مجازی به بیش از 1500 نفر رسیدن، یعنی کسایی که ثبت نام کردن. اونها را آشنا میکنیم با توسعه دریامهر و حفاظت محیط های دریایی، همینطور با میراث دریایی کشور. واقعا این فعالیتی که شاید کم سابقه داشته، اینکه این تعداد از در واقع اقشار بسیار مؤثر در توسعه علم رو که همین همکاران آموزش پرورش هستن رو با یه مسئله خاصی ما آشنا بکنیم. منظورم از این مثال این بود که بگم هفته پژوهش منحصر به گزارش های پژوهشی نیست و فعالیت های بسیار مفید و متمرکزی در این هفته انجام میشن. امیدوارم پاسخ شما رو تونسته باشم به حدودی نزدیک بشم.
آقای دکتر، ما در انتهای فرمایشات حضرت عالی میخوایم این رو بپرسیم که ما میتونیم از این موضوع استفاده کنیم، بهانه‌ای باشه برای این که ترغیب کنیم حتی در سطح عامه جامعه مردم رو بیارن به خواندن، مطالعه و بالا بردن اطلاعات عمومی. میخوایم از شما این رو بپرسیم به مناسبت هفته پژوهش، یکی از کتاب‌هایی رو که حضرت عالی توصیه میکنید برای خواندن، حالا چه به عموم چه به متخصصین فرقی میکنه، از طرف شما بشنویم یکی از کتاب‌ها که معرفی میشه از طرف حضرت عالی در این هفته.
سوال سختیه آیا شمی، چون من اگه بخوام در حوزه خودم معرفی بکنم، کتاب مشخصی که به صورت حالا کتاب واحدی باشه و برجسته باشه نسبت به کتاب‌های دیگه در زمینه علوم دریایی به زبان فارسی، ما این رو الان در ذهنم ایشون بیشتر منابع ما منابع بین المللی هستن. اما توصیه که میتونم بکنم این که به خصوص ساکنین استانهای دریایی ما که 7 استان هستن، کتابهایی که در ارتباط با میراث دریاییشون هست و غالبا در مناطق خودشون توزیع شده رو مطالعه بکنن.
در
هم استانهای جنوبی و هم استانهای شمالی کتابهای مرتبط با دریای خزر و خلیج فارس وجود داره. میخوام بگم اونها رو مطالعه بکنم و ضمن این که باز میدونید امروزه مطالعه منحصر به کتاب نیست،
بله،
دسترسی به اینترنت هم اغلب دارن دیگه در خانواده، با توجه به این آموزش مجازی که در سطح مدارس داره پیاده میشه، میتونن از منابع اینترنتی استفاده بکنن و کلمات کلیدی که مرتبط با دریاهای خودشون هست رو جستجو بکنم و مطالبی که در مرتبط هست رو مطالعه بکنم. این میتونم بگم که درخواست من میتونه باشه. و همینطور به دانش آموزان عزیز میخوام توصیه بکنم که مطالعات در حوزه دریایی داشته باشن برای اینکه در آینده در این حوزه بتونن کار کنن.
انشالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر ابتهی، ریاست محترم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران. ممنونیم که با ما همراه بودید. صبحتون بخیر باشه و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
خدا و در انتها چقدر خوبه که تلاش کنیم کتاب بخونیم و با مطالعه حداقل سطح اطلاعات عمومیمون رو افزایش بدیم.
با نام و یاد خدای مهربان، من علیرضا تابش، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، این افتخار رو دارم که یکی از کتاب‌هایی که این روزها دارم مطالعه می‌کنم و به نوعی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی هست رو خطاب به شنوندگان و مخاطبان گرامی مجله صبحگاهی صبح و گفتگو معرفی کنم. نام این کتاب هست روایت جنگ در دل جنگ با نگاهی به مستندهای سید مرتضی آوینی. این کتاب نوشته و پژوهش خانم دکتر انیس دو ویکتور استاد دانشگاه سوربن فرانسه است که توسط آقای محمد مهدی شاکری ترجمه شده. کتاب روایت جنگ در دل جنگ توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی و نشر واحه فروردین ماه امسال همزمان با 40مین سالگرد آغاز دفاع مقدس روانه بازار نشر شد. خانم انیس دو ویکتور پژوهشگر فرانسوی که پایان نامه دکتری خودش رو درباره آثار شهید مرتضی آوینی نوشته، در این کتاب سعی کرده به روایت مستندهای سینمایی مرتضی آوینی از جنگ در دل جنگ و دوران جنگ بپردازه. معمولا مستندهای سینمایی درباره وقایع مهم بعد از اون رخدادها تولید میشن و ساخته میشن و پخش میشن، اما یکی از کارهای شگرف شهید مرتضی آوینی این بود که همزمان با روزهای پرتب و تاب جنگ در جبهه‌های جنگ حاضر میشد با گروه تصویربرداری و هر هفته مستندهایی از جنگ رو در قالب برنامه روایت فتح به سمع و نظر بینندگان ایرانی میرسوند.
خب رسیدیم به بخش ویژه کرونامون و میخواییم با یکی از میهمانان متخصص و ارجمندمون توی حوزه مبارزه با کرونا در صف اول مقابله با کرونا صحبت کنیم. علت صحبت هم ما شب یلدا رو در پیش داریم. قاعدتاً یکی از سنت‌هایی هست که در تمام تاریخ و آثار بهش پرداخته شده، همه ساله ما داریم این شب رو گرامی می‌داریم، یکی از سنت‌هایی هست که گرامی می‌داریم و بهش می‌پردازیم. سال‌های گذشته این فرصت بود که خانواده‌ها دور هم جمع می‌شدن، دوستان آشنایان رو دور هم جمع می‌کردن و این شب رو عزیز می‌داشتند و گرامی می‌داشتند، اما امسال به خاطر وضعیت می‌خوایم این شعار رو مطرح کنیم که نه به دور همی شب یلدا. خانواده اگر هستش کاری نداره، اما اینکه دیگه خانواده‌ها کنار هم جمع بشن، دوستان بیان، آشنایان بیان، این رو می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم که قاعدتاً مضر هست و علاقاعده در خلاف جهت مقابله با کرونا. سرکار خانم دکتر مریم نظامزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و عضو انجمن علمی نظام پرستاری. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی دارم و همچنین هفته پژوهش رو هم خدمت همه همکارانم تبریک میگم.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر درباره اهمیت نگفتن به دور همی شب یلدا میخواییم از شما جویا بشیم که چطور این موضوع رو تبیین میکنید، چطور براش دلیل میارید و مردم رو میخواید قانع کنید، که البته قانع که احتیاج به قناعت نداره و قانع شدن نداره، بحث سر این هستش که ما یک سال درگیر هستیم، تمام هزینه ها و بودجه ها و نیروی انسانی و همکاران و فداکار شما درگیر این موضوع شدن، این اصلا احتیاج به قانع شدن نداره، اما بفرمایید درباره نگفتن به دور همی.
خب این بیماری که در موردش بسیار هم صحبت شده و همه فکر میکنم دیگه این موضوع درک کردن که چقدر این قدرت سرایت متاسفانه تو این بیماری افزایش پیدا کرده، به همین دلیل دور همی ها رو منع کردن و بهتر هستش که این دور همی ها صورت نگیره. اما متاسفانه چیزی که دیده شده اینه که درک از خطر مردم متاسفانه این درک خطر کاهش پیدا کرده و ترس و واهمه‌ای که خب اون اوایل وجود داشت و همه مردم حتی تو اعیاد گذشته مثل عید نوروز رعایت کردند و دور همی نداشتند، متاسفانه کم 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 رنگ شده. خب این دور از انصافه که ما بخوایم تو این روز جشن رو بگیریم، در صورتی که خب همکاران ما در بیمارستان‌ها دارن با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنن و به خاطر اینکه خب عده‌ای دارن ساده انگاری میکنن و با همین ساده انگاریشون دارن بیماری رو افزایش میدن. این فلسفه شب یلدا هم خب از قدیم ایام بوده که خب به خاطر اینکه این شب رو جشن میگیریم و لازمش هم حضور بزرگسالان و سالمندان ما در خانواده هستند و متاسفانه این گروه پرخطر ما هستن، بهتر هستش که در این شب دور هم نباشیم، به خصوص در کنار بزرگترها و سالمندان. اینها رو به شکل مجازی هم میشه برگزار کرد و این فلسفه یلدا که تولد روشنایی و خورشید هست رو برای عده‌ای سیاه و تاریک نکنیم. و به نظر من که این دوره همی ها اگر انجام نشه بسیار بهتره، چون عواقب خیلی بدی داره.